این حال در همین زمان این خطر در روند ثروت‌اندوزی و سردرگمی اخلاقی وجود دارد. دقت کنم دوستان. با این حال در همین زمان این خطر در روند ثروت‌اندوزی و سردرگمی اخلاقی وجود دارد که موجی جدید از شک‌گرایی و بی‌اعتباری عقلی و منطقی به وجود آید. این شک‌گرایی و بی‌اعتباری عقلی و منطقی همون چیزی است که بهش میگیم وضعیت پست مدرن. در وضعیت پست مدرن به همه چیز شک میکنن، هیچ نظمی رو بر هیچ قاعده عقلی بشر پست مدرن نمیتونه بپذیره. یعنی همین ثروت اندوزی و سردرگمی اخلاقی موجی جدید از شک‌گرایی و بی‌اعتباری عقلی و منطقی به وجود آید که این خود نتیجه تضاد میان فقر و ثروت در الگوهای موجود زندگی در کشورهای پیشرفته غربی است. البته این تضاد عمدتاً از طرف طبقه فقیر در مقابل طبقه غنی در کشورهای پیشرفته آشکار می‌شود. ضعیف شدن معنویات در میان طبقه غنی بدین معناست که طبقه غنی در پیام اولیه خود به طبقه فقیر که به تازگی بیداری سیاسی یافتن توصیه میکند تمایل خود را به کسب برابری مادی نشان دهد. این توصیه جدی است. یعنی مدام به ما گفته نمیشه که نگاه کنید انسان غربی از نظر مادی رشد یافته از شما معنویت بگیره. مدام حسرت ما اینه که ما معنویتمون رو کنار بذاریم در رشد مادی و توسعه مادی به انسان غربی برسیم. ایشون هم همین تذکر رو میده. ضعیف شدن معنویات در میان طبقه غنی بدین معناست که طبقه غنی در پیام اولیه خود به طبقه فقیر که به تازگی بیداری سیاسی یافته اند توصیه میکند تمایل خود را به کسب برابری مادی نشان دهد، که بدون تردید چنین کاری حتی با منطقی ترین سیاست های اقتصادی اجتماعی برای بخش بزرگ طبقه محروم جهان عملا حصول ناپذیر است. اما پیام برابری مادی ناخودآگاه برابری مادی ناخودآگاه خود را به عنوان یک کاتالیزور حسادت غیر سازمان یافته‌ای نشان می‌دهد که به سادگی مورد تجاوز افراطیون قرار می‌گیرد. تروریسم از اینجا شروع میشه. همین که این احساس حسادت غیر سازمان یافته به وجود اومد که پس حالا که من نمیتونم عین اینها بشم، همین حرف آقای جورج دبلیو بوش زد دیگه. اولین موضع گیریش پس از واقع 11 سپتامبر این بود که آنان که از موهبت لیبرال دموکراسی محرومند دست به چنین کارهایی میزنن. خب اگر این فرض آقای برژینسکی رو بپذیریم، بله حق دارن وقتی نمیتونن رشد مادی داشته باشن اندازه شما حسادت کنن و به شما حمله کنن. نتیجه این سردرگمی بحران جهانی معنویت است. در اثر این بحران حصارهای محکم ایمان جای خود را به شعارهای روز می‌دهد و دکترین‌های جامع راه را برای باورهای پوچ و نامفهوم باز می‌کند. سقوط کمونیسم نیز این پرسش را مطرح می‌کند که آیا به دنبال این شکست پیروزی دموکراسی به شیوه جامع سیستماتیک و همگی فراهم خواهد آمد؟ این محل تردید دیگه. جلوتر اشاره میکنه که در جامعه‌ای که بر محور ثروت‌اندوزی و بلهوسی معادل همون کلمه پرونوکراسیه، در جامعه‌ای که بر محور ثروت‌اندوزی و بلهوسی بنا شده باشد انجام هر امری مجاز است. دقت کنید، انجام هر امری مجاز است یعنی لیبرالیسم. انجام هر امری مجاز است و به دست آوردن هر چیزی ممکن است. اون ثروت‌اندوزی که میشه همون تکاثر ثروت در قرآن، و این انجام هر امری مجاز و به دست آوردن هر چیزی ممکن، این هم تو چیزی نشد می‌برد. در اینجا یک نگرانی جدی وجود دارد و آن عبارت از این است که در جوامع ثروتمند و پیشرفته و از نظر سیاسی آزاد، ثروت‌اندوزی و بلهوسی بی حد و حد به طور فزاینده‌ای سرنوشت انسان را تحت سیطره خود در می‌آورد. خطر ثروت‌اندوزی اساساً در جامعه‌ای بروز می‌کند که انحطاط معیارهای اخلاقی به تدریج افزایش یافته و ارضای تمایلات فردی و عشق به مادیات به دنبال آن حاکم گردد. برخلاف مدینه فاضله تحمیلی، ثروت‌اندوزی بر پی خوشبختی و رستگاری پایدار جامعه نیست، بلکه بیشتر بر ارضای تمایلات فردی توجه دارد و این در شرایطی است که لذت‌گرایی همون هدونیست. لذت‌گرایی فردی و جمعی انگیزه اصلی رفتار انسانی می شود. یعنی ادعای خود، یعنی با همین وضعیت ما میتونیم ثابت کنیم که با دیدگاه خود آقای برژینسکی مصیبت بشر مال لیبرالیسمه، مصیبت بشر مال اندیویژوالیسمه. این فردیتی که اینجا اشاره کرد، در چنین شرایطی انحطاط معیارهای اخلاقی همراه با مصرف‌گرایی به بی‌بندوباری در عمل و حرص مادی در انگیزه منتهی می‌شود. خاطرتون هست از تبیین گزارای تفکر بسیجی گفتیم انگیزه بشر خدا محور چیزی نیست جز ایثار و انگیزه بشر لیبرال و اومانیست چیزی نیست جز حرص و آز. اینو خود ایشون داره میگه. در چنین شرایطی انحطاط معیارهای اخلاقی همراه با مصرف‌گرایی به بی‌بندوباری در عمل و حرص مادی در انگیزه منتهی می‌شود. شعار حرص بسیار مفید است که یوپی های آمریکایی در اواخر دهه 1980 برمی‌دادند، شعاری منطبق با ثروت‌اندوزی بی حد و مرز در جامعه بود. حرص بسیار مفید است. فساد ذاتی ثروت‌اندوزی بی حد و مرز تنها زایده نعمت و فراوانی موجود نیست، بلکه نتیجه فقدان یا انکار چنین نعمتی از دیدگاه انسان است. از طریق تبلیغات تلویزیونی از وجود این نعمت‌ها آگاه می‌شوند، اما شخصا خود را از فیض این نعمت‌ها محروم می‌بینند. کافیست بگوییم که اگر فرهنگ مسلط غرب و دیدگاه فلسفی برتر غرب بیانگر ارزش‌هایی باشد که ثروت‌اندوزی بی حد و مرز را توصیه می‌کند، هم فرهنگ مسلطش هم دیدگاه فلسفی برترش بیانگر ارزش هایی باشد که ثروت اندوزی بی حد و مرز را توصیه می کند که حتما این کار رو می کند، یا دارای ارزش هایی باشد که از احساس انکار ثروت اندوزی ریشه می گیرد، آنگاه باید در مورد جاودانگی به اصطلاح تمدن غرب و به ویژه توان غرب در ارائه پیامی معنادار به جهان بیدار شده پس از اوتوپیا، پس از مدینه سازه کمونیستی به دیده تردید نگرید. خودش داره میگه اگر این راه ادامه پیدا کنه، یعنی فرهنگ مسلط غرب و دیدگاه فلسفی برتر غرب که ارزش‌های در واقع ثروت‌اندوزی بی حد و مرز رو توصیه می‌کنه، این در مورد جاودانگی این تمدن باید به دیده تردید نگاه. ثروت‌اندوزی بی حد و مرز تقریبا در قطب مخالف مدینه فاضله قرار دارد. در جامعه فرضی که تا حدی قادر است به گونه‌ای سهرامی امکان ارضای تمایلات نفسانی را فراهم نماید، به گونه‌ای سهرامی امکان ارضای تمایلات نفسانی را فراهم نماید، دیگر نیازی به تحمیل و اجبار نیست. دعوایی که تو جامعه همون صورت میگیری که آقا اجازه بدید جوان آزاد باشه، این اجبار و این در واقع تحمیل و اجبار چه معنا داره؟ وقتی از اون طرف این قده چرکین، دومل چرکین سر باز میکنه توی یه پارکی، توی یه پارک جنگلی، توی مجموعه اینه که مسافرکش شخصی هستن، این دفعه میبینید زنان و دختران مورد حق حرمت واقع میشن، توی پارک جنگلی دچار هجمه میشن، اون موقع صداشون در میاد که امنیت نیست. اما به سرعت وقتی سراغ هیته قبلی میرید، دفاع از زنان و دفاع از جوانان مد نظر اینها نیست. اینها دنبال اینن که زمینه برای تبیین نفس خودشون محقق بشه. اصلا بحث جوانانی که مطرح میکنن و زنان رو دنبال این قضیه نیستن. نیازشون اگر غیر از این که خیلی هاش نیازهای نفسانی است. این پیامبر شماست. تربیت شده مکتب آقای آنتونیو گرامشی و هابرماس و جان لاک و هابز و دیگرانه. بریژینسکی اساره تمدن شماست. تمدن وقتی رشد میکنه فیلسوفاش حرف اولو نمیزنن، استراتژیستاش حرف اولو میزنن. امروز آقای تافلر مهمه، فوکویاما مهمه، هانتینگتون مهمه و آقای بریژینسکی. خود آقای بریژینسکی دیگه داره میگه آقا ما دچار انحطاطی. زحمت 124,000 پیامبر و 12 امام و 61 زعیم رو دارن اینها با حرفای نفسانیت پذیر به باد فنا میدن. ثروت اندوزی بی حد و مرز تقریبا در قطب مخالف مدینه فاضله قرار میگیرد. چی بود اومد گفتش که شما میخواد مدینه فاضله به بار بیارید؟ غیر از اینکه نگاه به همین اندیشه مدرن داشت، اولین چیزی که در نفی مهدویت رئیس دولت اجراییه دوم خرداد زد این بود که بشر نباید منتظر آمدن منجی باشد. هیچ کس از هیچ کجا نخواهد آمد شما رو نجات بده، خودتون باید مشارکت کنید. حرف سیاسی میزنیم؟ معتقدید شما به مهدویت؟ اگر منظورتون عدم اعتقاد به مهدویت نیست، چرا تکمله برای نزدید؟ امروز هم نگفته، همون 76 گفت. ثروت اندوزی بی حد و مرز تقریبا در قطب مخالف مدینه فاضله قرار داره. در جامعه فرضی که تا حدی قادر است به گونه سهرامیز امکان ارضای تمایلات نفسانی را فراهم نماید، دیگر نیازی به تحمیل و اجبار نیست. در چنین جامعه تنها کافی است انجام هر کاری مجاز باشد. انجام هر کاری مجاز. الان ما مجاز نیستیم دیگه، دین اجازه نمیده، مجاز نیستیم، شرع اجازه نمیده. اگر قرار باشه شرع اجازه بده که ما هر کاری انجام بدیم، که لیبرالیسم محقق شده، برای اینکه توصیه میکنن به دین و به بزرگان دین که آقا دین باید انعطاف نشون بده در مقابل خواهش‌های انسان، ما باید با دین منطبق بشیم یا دین باید با ما منطبق بشه؟ اگر دین باید با ما ما باید با دین منطبق بشیم که دین نیاز نداره در مقابل خواهش‌های ما کرنش کنه. اما وقتی قرار شده ما در مقابل دین در مقابل ما کرنش کنه، آیا خواسته های عقلانی ما رو دین باید بپرورونه یا خواسته های نفسانی ما رو؟ چرا راست نمیگید؟ اگر راست میگید شفاف نمیکنید این موضعتون رو. نگاه فلسفیتون و کلامیتون و جامعه شناختیتون به این مسئله چیست؟ صراحت پیامبرانتون رو لااقل داشته باشید. در چنین جامعه ای تنها کافی است انجام هر کاری مجاز باشد. این انجام هر کاری مجاز باشد یعنی لیبرالیسم، و در واقع باید مجاز باشد، باید مجاز باشد. چرا؟ زیرا در یک جامعه ثروت اندوز تمام خواسته ها را می توان به دست آورد. هر خواسته ای از درون ما جوشید می تونیم به دستش بیاریم. این آدم داره نقض می کنه حرفای خودش رو وقتی میگه out of control، خارج از کنترل. چطور همه چیز از کنترل خارج میشه؟ زمانی که من بی حد و مرز خواسته داشته باشم و باید خواسته هم محقق بشه. زیرا در یک جامعه ثروت اندوز تمام خواسته ها را میتوان به دست آورد. من ثروت اندوزی میکنم، پول به دست میارم، ما به ازاش همه چیز رو میخرم، میشم شهرام جزایری، فسق و فجور میکنم، از خونه مراجع تا رهبری تا رئیس جمهور تا رئیس مجلس تا وزرا تا وکلا همه رو سعی میکنم بخرم. خواستنیست، خواستن توانستنه. من میتونم تمام خواسته هامو به دست بیارم. چرا؟ چون محیط، محیط ثروت اندوزیه. میلیون ها تون گوشت آلوده و فاسد، یک نفر نیامد عذرخواهی کنه. هزاران جور فسق و فجور، یک نفر نیامد عذرخواهی کنه. هزاران شبهه و تردید در دین، یک نفر نیامد عذرخواهی کنه. جاسوسی برای اجانب، یک نفر نیامد عذرخواهی کنه. این اون دولت دموکراته. اون گنده دولت دموکرات و حکومت دموکرات، اون است که قانون شکنی میکنه در طول 25-6 ماه از دولت آقای بوش بیشتر نمیذاره. ببینید 30 مورد قانون بین المللی رو زیر پا گذاشته. این قانون گرایی که تو دموکراسی میگن اینه. کدوم دموکراسی؟ دموکراسی جهانی. اگر بزرگ دموکرات ها آمریکاست، پس چرا همه دوستانش غیر دموکراتن؟ آقای پرویز مشرف دموکراته، سلطان قابوس تو عمان دموکراته، اینا همه با رأی مردم سر کار اومدن، شیوخی تو کشورهای عربی حکومت میکنن. این دروغ بزرگی که به اسم لیبرالیسم و دموکراسی مطرح میکنن، بعد میگن شما با رأی مردم مخالفید. بابا این حرفی که مطرح شده به عنوان رأی مردم اونور دنیا اعتقادی بهش نیست. تو جامعه ما هم همین حرفو میزنن. اگر راست میگید یک بار از مردم بیاد به خاطر یکی از کاراتون عذرخواهی کنید. دیدید دروغ میگید؟ ولی تزویر و نیرنگ تا چی؟ امروز امراه در یک جامعه ثروت اندوز تمام خواسته ها را می توان به دست آورد و خواسته ها در سطحی فردی تحقق می یابد. این سطح فردی یعنی چی؟ غیر از اندیویژوالیسم. ببینید همه غرب، همه این 2900 سال جمع شده تو عصر تکنوترونیک. از آنجا که تمام تمایلات ارضا خواهد شد، پس تمامی آنها نیز به طور مساوی خوب تلقی می شوند. دقت کنید، گفتیم اون واجب خوبه، مستحب خوبه، محرمات و مکروهات بدن، به اینها امر میشیم، به اون از اونها نهی میشیم. دقت کنید چی میگه. میگه از آنجا که تمام تمایلات ارضا خواهد شد، همه شهوات، همه خواهش ها، پس تمامی آنها نیز به طور مساوی خوب میشه تلقی میشوند. همه خوبن، یعنی همه جزء واجبات و محسناتن. از این رو در چنین جامعه‌ای نه اجبار و تحمیل لازم است نه انکار وجود خود. اما در جامعه‌ای که ارضای تمایلات نفسانی رایج می‌شود، دیگر هیچ معیاری برای قضاوت‌های اخلاقی باقی نخواهد ماند. در چنین جامعه‌ای انسان به خود حق می‌دهد هر چه می‌خواهد به دست آورد، اهم از این که قابلیت آن را داشته باشد یا نداشته باشد. این اصول کافی نیست، تکرار دارم می‌کنم، کتاب آقای بریژنسیه. دیگر چنین هیچ معیاری برای قضاوت‌های اخلاقی باقی نخواهد ماند. در چنین جامعه‌ای انسان به خود حق می‌دهد هر چه می‌خواهد به دست آورد، اهم از این که قابلیت‌های آن را داشته باشد یا نه. از این رو قضاوت‌های اخلاقی تابع رضایت‌های فردی می‌شود. کو حقوق بشر؟ اگر حقوق بشر موضوعیت داشت، پست مدرنیستم لااقل تو همون غرب می‌پذیرفتنش، نه اینکه بزرگترین منتقدان حقوق بشر و هیومن رایت خود پست مدرنیستا باشن. از این رو قضاوت‌های اخلاقی تابع رضایت‌های فردی می‌شود. در چنین جامعه‌ای دیگر نیازی به تمیز میان درست و نادرست نیست. بلکه بنا به حاکمیت نظام اجتماعی، یعنی همون گزلشافت، معیارها بر اساس قانونی بودن یا غیر قانونی بودن آن تعیین می‌شود. قانونی یا غیر قانونی، ممکنه این عمل نفسانی رو برده باشیم توی مجلس به عنوان لوایح فلان و فلان قانونیش درده باشیم، کاری نداریم که درست یا غلط ها. ببینید، درست و غلطش، صحت و سقمش موضوعیت نداره، مهم اینه که بتوانیم ببریمش در مجلس، تبدیلش کنیم به قانون. حالا اگر این باشه که مثلا ماهواره، گرفتن امواج ماهواره باید آزاد بشه، شرب خمر باید آزاد بشه، روابط نامشروع باید آزاد بشه، فراماسونرها در تصدی ارکان حکومت آزاد باشن، این باید آزاد بشه. درست و غلط اینه که کسی کار نداره، این میشه سیاست لیبرالی. روح حاکم بر مجلس شورای اسلامی، روح حاکم بر دولت دوم خرداد. بلکه بنا به حاکمیت نظام اجتماعی، معیارها بر اساس قانونی بودن یا غیر قانونی بودن آنها تعیین می‌شود. بر این مبنا معیارهای قانونی به ویژه نظام قضایی و دادگاه‌ها جایگزین اخلاقیات و کلیسا می‌شود. بر این مبنا معیارهای قانونی به ویژه نظام قضایی و دادگاه‌ها جایگزین اخلاقیات و کلیسا می‌شود و مذهب به عنوان راهنمای رفتار فردی جای خود را به نظام قضایی می‌دهد. در خصوص حقوق خانم‌ها ببینید چه کار می‌کنن. همه دین رو رها کردن، به 3-4 تا مؤلفه چسبیدن. سهم الارث خانم‌ها، این که حق اجازه مثلا خروج از کشور بدون اجازه شوهرشون رو ندارن، 3-4 تا قاعده کلی. این 3-4 تا رو نهضت فمینیستی چپ وابسته به حلقه کیان، تابع همین چیزی که مجله زنان نمیدی، کل حلقه کیان یه نفر چهره زن بیشتر داخلش نبود، سردبیر مجله ساده امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر مجله کیان. اگر تمام این رو در 11 سال گذشته هر ماه داره منتشر میشه، ورق بزنید فقط به این 3-4 تا مؤلفه گیر داده. یعنی آنچه که در متن دین آمده بود رو باید برد تو چارچوب قضایی و نظام قضایی تعدیدش کرد. و تنها حقوقدان نیمچه حقوقدان شده که شما خانم شیرین عبادی بود، که همین خانم مهرانگیز کار، زن این جاسوس معروف سیامک پوردن. تمام مدت این دو نفر تو این نشریه قلم زدن و اینها از نوچه های فکری دولت دوم خوردادن، نه از پدید آورندگان این پدیده هستن، از دوستان اینها محسوب میشن، از رانت ویژه اینها بهره میبرن. همه چیز اخلاقیات رو باید برد تو نظام قضایی تعریف کرد. کلیسا و اخلاقیات باید جای خودشون رو بدن به قوانین. بر این مبنا معیارهای اخلاقی به ویژه نظام قضایی و دادگاه‌ها جایگزین اخلاقیات کلیسا می‌شود و مذهب به عنوان راهنمای رفتار فردی جای خود را به نظام قضایی می‌دهد. این نظام است که محدودیت‌های خارجی را برای کارهای غیر مجاز و نه غیر اخلاقی تعیین می‌کند. آنچه را که گفته شد، می‌توان روند اخلاقی حاکم بر جامعه‌ای نامید که به تبع از قوانین رفتار فردی و اجتماعی را هدایت می‌کند. این روند کاملاً با اصول اخلاقی که ریشه درونی و فردی داشته و درست و نادرست را از هم تمیز می‌دهد تفاوت دارد. از آن گذشته، اخلاق قانونی اگر به حال خود رها شود، شرایط را به وجود خواهد آورد که تنها تعداد کمی از انسان‌ها خود را تابع محدودیت‌های آن خواهند دانست. به عبارت دیگر، همه می‌کوشند به طریقی از آن فرار کنند. نگاه کنید امروز، همه می‌کوشند به طریق فرار کنند. ضربه خورده مصرف گوشت قرمز تو کشور ما که یا همه میترسن جز گوشتای آلوده باشه یا اینکه این اخیرا هم خب خیلی رایج شده این الاغا رو میکشن میدن به خورده مردم، یعنی همه میکوشن به طریقی از آن فرار کنن. معیاری وجود نداره دیگه، وقتی معیار شکسته شد و هیچ کس هم پاسخگو نبود این میشه دیگه، زیرا هیچ نوع محدودیت اخلاقی درونی در سطح عملی وجود ندارد. حال باید قضاوت کرد که اخلاق قانونی مبتنی بر محدودیت قانونی تا چه اندازه مؤثر بوده و کارایی دارد. این سوالی که ما نپرسیم، ما میگیم اگر کسی از خدا نترسه از قانون نمیترسه. هی حالا شما بگید شعار قانونگرایی داره، میگه آقا این آدم نمیترسه، ادعای آقای ورژینسکیه. حال باید قضاوت کرد که اخلاق قانونی مبنی بر محدودیت قانونی تا چند اندازه مؤثر بوده. کسی که بخواد گوشت الاغ بده به خورد مردم به جای گوشت گوسفند، اگر از خدا نترسه و پلیس درونی و وجدانیات نداشته باشه، این با قانونی که تو مجلس شورای اسلامی تهیه میشه که این که نمیشه اینو کنترل کرد. وقتی میاد فریاد میزنید انسان رو یله و رها و لیبرال میخواید، باید تبعات اخلاقی این چنینیش هم تحمل کنید. اگر چیزی از دل پرونده 18 تیر در اومد، اگر چیزی از دل پرونده در واقع شهرام جزائری در اومد، اگر چیزی از دل پرونده اختلاس‌های میلیاردی در اومد، مطمئن باشید از دل پرونده گوشتای مثلا فاسد هم در میاد، در نخواهد آمد، چون همه اینها وصلند به اون ارکان قدرتی که این رانت‌ها رو ایجاد میکنه. کدوم قیود اخلاقی، کدوم قانونگرایی داره میگه آقا این نمیشه قضاوت کرد. حال باید قضاوت کرد که اخلاق قانونی، این اخلاقی که قانون رقم میزنه، میگه آقا نباید این کارو بکنید، باید این کارو بکنید. یه بار ما به حکم خدا گردن مینهیم، خدا همه جا محضر، همه عالم محضر خداست، پس ما خودمون رو در محضر پلیس الهی میبینیم. اما وقتی قرار شد این قانونی رو که دولت و حکومتی وضع کرده این رو عمل کنیم بهش، قطعا ما پشت پا به این میزنیم، چون نگاه میکنیم میبینیم خود اینها معتقد نیستن، خود اینها این رو باور ندارن. زمانی که آقای آرمین بعد از اینکه اون شبکه فروش دختران در همین پارتی معروفی که توی آیسته گرفته شد اینا رو بردن توی بازداشتگاه، وقتی آقای آرمین رفت سراغ اینها، اون دخترای نوجوانی که به معرض فروش گذاشته بودن، دیدید دیگه تو روزنامه انعکاس پیدا کرد. چی گفت؟ گفته بود اون دختر 14 ساله بهش، با آقای آرمین که ستونی ترین و کلیدی ترین اعضای حلقه کیانه، این بود آزادی که میگفتید؟ بابا یک کسایی به شما رأی دادن، باور کردن که قرار شما جلو فسق و فجور اینها رو آزاد کنید. بازم میخواد بگید آقا اینا میگن آزادی مساویه با لیبرالی، اگر نیست پس بیا تعریف کنید آزادی مورد نظر شما چیست؟ تعجب میکنم. حالا تازه داریم میفهمیم مظلومیت حضرت امیر زمان عثمان و معاویه چی بود. همون عثمان و معاویه، عثمانی که دوران به اصطلاح کارگزارانی رو رقم زد و سازندگی اون رفاه طلبی مادی رو، و معاویه‌ای که دورانش دوران تزویر بود، همین راه دوران تزویر معاویه کربلا رو رقم زد، جوری که دیگه وقتی پسرش حاکم شد در کاخ سبز دمشق شرب خمر می‌کرد، مردم بهش میگفتن امیرالمؤمنین یزید. همین فضا امروز هم همین فضا داره با وجود میاد. بازم مظلوم صحنه یه علی دیگه است. برای نشان دادن کاربرد عملی چنین نظامی، همین نظام اخلاق قانونی، کافیست به رسوایی های مالی وال استریت یا خورده فرهنگ های سازمان یافته مواد مخدر یا جنایت گسترده خیابانی در آمریکا اشاره کنیم. این سه تا گزاره رو که گفت مال امروز نیست تا که شما بگید وقتی میگه رسوایی های مالی وال استریت بگید منظور همین شرکت امرون بوده که مسئولین دولت آمریکا درش سهام داشتن، 8-7 سال بوده ورشکست شده بود، اینا به زورم که شده این رو پا نگه داشته بودن. منظور از خورد فرهنگ های سازمان یافته پدیده هیوی متال و نمیدونم سیتنیزم امروز نیستا، جنایت گسترده خیابانی منظور اشاره به این آدمایی که راه میافتن تو خیابان آمریکا همدیگر رو میکشن نیستا، این 10 سال پیش داشته میگفتن، یعنی این اصلا پدیده جدی است. یا جنایت گسترده خیابانی در آمریکا اشاره کنیم که همگی نمونه های بارز عواقب اجتماعی این نظام هستند. در چنین شرایطی است که خشونت و فساد جایگزین کنترل ها و محدودیت های فردی صادق می شود. خشونت و فساد دو تا دو تا کلمه ویژه است، خشونت و فساد. یه عزیزی گفتش که رفع فقر و فساد و تبعیض میشه اصلاحات. میگه این چنین نظامی را اگه به وجود آوردید در چنین شرایطی است که خشونت و فساد جایگزین کنترل‌ها و محدودیت‌های فردی سابق می‌شود. و خشونت هم یه دوست دیگه مدام میگه دیگه، میگه نمیدونم خشونت رو باید از بین برد. و بابا خشونتی که داری از بین میبری ادعاشو میکنی، توی که فلسفه خوندی، این خشونت ذاتیت درون ایجاد چنین نظام لیبرالیه. ما با چه زبونی باید به تو حالی کنیم؟ تو که خودت ادعای تفکر فلسفی داری، ادعا میکنی من نظام اجرایی رو میخوام کنار بذارم برم تو کتابخونه محدود بشم. در شرایط ایدئال، در جامعه آزاد مبتنی بر احترام به قانون، اخلاق قانونی و اخلاق درونی هر دو متقابلا نقش خواهند داشت. موازنه حساس میان آنها به پذیرش اجتماعی حاکمیت قانون و پذیرش نهادهای اجتماعی توسط دولت که به منظور اعمال محدودیت‌های اخلاقی فردی تأسیس شده‌اند بستگی دارد. در گذشته مذهب تا حدی نقش ایجاد توازن را ایفا می‌کرد، اما در جامعه نوین امروز اقتصاد و سیاست فرهنگی بیگانه با محدودیت‌های اجتماعی مذهبی را به وجود آورده است. فرهنگ بی‌بندوباری، همون هدونیسم، فرهنگ بی‌بندوباری با بهره کشی از اصل جدایی دین از سیاست که اینجا هم منظور سکولاریسم بوده، عامل مذهب را کنار گذاشته و بدون اینکه هر گونه چارچوب و نیروی دیگری را جایگزین آن کند، ندای اخلاقی درون را، همون اتیک را، به خلأ اخلاقی تبدیل کرده است. خلأ اخلاقی تعبیر دقیق‌تری از پوچی معنوی است. این خلأ اخلاقی به تعبیر دقیق‌تر از پوچی معنوی است، ادامه همون 12 تا عصری که برشمردیم. همش جمع میشه در عصر تکنوترونیک. همان پوچی معنوی که بخش بزرگی از تمدن غرب را فرا گرفته است. نقطه تضاد در این است که پیروزی کسانی که به مرگ اخلاق معتقد بودند در واقع به جوامع لیبرال دموکراسی غرب اتفاق افتاد. خیلی جالبه، اینقدر تناقضات در این دوستان بالاست که فیلسوف محوری حلقه کیان سه تا سخنرانی آخرش قبل از رفتن به دانشگاه هاروارد برای گرفتن مزد ویژه‌اش این بود که بحث جامعه اخلاقی رو به جای جامعه مدنی مطرح کرد. اینقدر حرف مفت و چرند تحویل جامعه دادن که در عین تناقض حرفاشون دیگه اصلا جامعه نسبت به حرفا اینا واکنش نشون نمیده. میدونن که یزید شرب خمر میکنه، بهش میگن امیرالمومنین. میدونن که این حرفا رو دروغ داره میزنه. کدوم جامعه اخلاقی؟ رفتی تو هاروارد درس بخونی؟ بزرگ دانشگاه کلمبیا داره اینو میگه. میگه نقطه تضاد در این است، بعد بر همون پوچی معنوی، در این است که پیروزی کسانی که به مرگ اخلاق معتقد بودن در واقع در جوامع لیبرال دموکراسی اتفاق افتاده است. یعنی اونایی که به مرگ اخلاق معتقد بودن تو جامعه لیبرال دموکراسی پیروز شدن. و تو اومدی اینجا میگی که جامعه مدنی رو دیگه باید کنار بگذاریم، شعارمون میشه شعار جامعه اخلاقی. اینو تو دانشگاه امیرکبیر گفت، تو دانشگاه شهید بهشتی هم گفت، بلند شد از این کشور رفت بیرون. در واقع در جوامع لیبرال دموکراسی اتفاق افتاد و نه در کشورهای ضد مذهب کمونیستی. هرچند که در جوامع غربی اخلاقیات تبلیغ می‌شد و در جوامع مارکسیستی بیخودایی و شرک. مرگ اخلاق تو این جوامع اتفاق افتاد. واقعیت این است که در جوامع غربی مذهب نقش خود را به عنوان عامل مهم اجتماعی از دست داده است. اما این شرایط به این خاطر نیست که در جوامع غربی شرک به طور رسمی تبلیغ می شود، بلکه به این دلیل است که بی‌تفاوتی فرهنگی نسبت به همه چیز به جز ارضای فوری ابعاد مادی زندگی مورد تأکید قرار می گیرد. همه حرف من این ببینید. اما این شرایط به این خاطر نیست که در جوامع غربی شرک به طور رسمی تبلیغ می شود. تو جامعه ما امروز شرک به طور رسمی تبلیغ نمی شه. بلکه به این دلیل است که بی‌تفاوتی فرهنگی نسبت به همه چیز، اون همه چیز منظور اون شرعیاته، بی‌تفاوتی فرهنگی نسبت به همه چیز بجز ارضای فوری ابعاد مادی زندگی خود فرد مورد تاکید قرار میگیره. آیا این خطر خطر جامعه ما نیست؟ آیا در میان بچه مذهبی ها، همین بچه‌ای که بچه مسلمان بوده، پدر مادرش بالاخره مسلمان بودن، این بی‌تفاوتی فرهنگیش نسبت به همه شرعیات اینقدر عمیق شده که غیر از چیزی، غیر از این که خودش رو بخواد به لذت برسونه فکر نمی کنه؟ این همه فرار از خونه، این همه فسق و فجور، مگه غیر از اینه که حاصل یک چنین نگاهیه؟ آیا اینجا هم شرک داره تبلیغ میشه؟ داره میگه این حرفا، این مرگ اخلاق تو جوامع کمونیستی که رسما شرک و نفی خدا رو تبلیغ و ترویج میکردن پدید نیومد، تو جامعه غربی پدید اومده. نگرانی ما از تهاجم فرهنگی حاصل این تفکره. بابا 12 تا عصر رو طی کرده، اسارش شده این عصر تکنوترونیک. این عصر تکنوترونیک هم دو تا ادعا بیشتر توش نیست، اینی که بشر همه چیز رو کنترل کرده ولی کنترل خودش رو از دست داده. این میشه سقراش، این میشه کبراش. نسبت این سقرا کبرای منطقی نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه این که نظر به این که بشر همه چیز رو کنترل کرده و چون کنترل خودش از دست رفته پس همه چیز از کنترل بشر داره خارج میشه. حاصل همین سکولاریسم انانگسیخته است. در مقاله‌ای که در پاسخ آقای همکینتون نوشته بود دریجینسکی سال 1993 یا 9 سال پیش، اونجا میگه ما نه از رویارویی با تمدن اسلامی و کنفسیوسی بلکه به دلیل رشد سکولاریسم انانگسیخته است که داریم از درون میپاشیم. درست این حرف رو اون روز 9 سال پیش زده. تو جامعه ما رسما اعلام میکنن که اصلاحات چیزی نیست جز سکولاریزاسیون نظام، و این که میگن اگر این لوایح برود به شورای نگهبان و نفی شود و رد شود، راهی جز این در واقع نشان دهنده بنبست اصلاحات، به دلیل اینکه اینها دنبال این هستن که هر طوری شده قید دین، قید ولایت فقیه، قید گزاره‌های معنوی گرا از قانون اساسی بردارن و اختیارات رو تام و تمام کنن در راه تفکر در واقع ماکیاولیستی، در راه تفکر سکولاریستی. این مواجهه مواجهه قدرت نیست، مواجهه بقاء دو تفکره. فرق نمی کنه آقای آنتونی کوردزمن و آقای مثلا مارتین ایندیک و آقای خانم جین کرک پاتریک و آقای بریژینسکی و آقای همسینگتون لباس روحانیت بپوشن بیان مثلا رأس قوای ما قرار بگیرن، اصلا فرق نمی کنه. منازعه منازعه است. در جامعه‌ای که از نظر فرهنگی حد اکثر کردن رضایت فردی و حد اقل رساندن محدودیت های اخلاقی مورد تاکید قرار گیرد، آزادی مدنی به سمت خودمحوری مطلق ایگو سنتریزم گرایش می‌یابد. به بیان دیگر آزادی مدنی از مسئولیت مدنی جدا می‌شود. همه حرف جامعه مدنی تو این جمله خلاصه است. اونایی که شعار جامعه مدنی دادن می‌دونستن این حرف حرف مفته ها. دقت کنید، به بیان دیگر آزادی مدنی از مسئولیت مدنی جدا می شود. مگر نمیگیم جامعه مدنی جامعه ایست مشارکت پذیر، همه در اون مشارکت می کنن و مسئولیت مدنی می پذیرن. اگه قرار شد آزادی مدنی منتج بشه به این که من مسئولیت مدنیم جدا بشه و مسئولیت مدنیم رو در واقع محملی بدونم برای رانت که رشد کنم و ارضای خواهش های نفسانیم باشه، کدوم جامعه مدنی؟ ولی دیدید که به سادگی اینها رو توی کشور جاری و ساری کردن، این مفاهیم رو ترک کردن و این واژه های نامیمون رو در جامعه بست دادن. اینقدر بی تفاوتی فرهنگی که بزرگ تفکر سکولاریزم رو در دنیا رو میارن اینجا با پول بیت المال مسلمین که فرایند جامعه پست سکولار رو برای ما تعریف کنه. اما امروز تعریف آزادی به خطر افتاده است. آزادی به مفهوم حقوق و اختیارات فردی و مجوزی برای هر نوع اظهار وجود و بی‌بندوباری فردی مبدل شده است. اینو که ما دیگه نگفتیم. که مدام میرید سخنرانی میکنید میگید آقا من اینا منظورش اینه که ما میگیم آزادی یعنی بی‌بندوباری. آقا لیبرال دموکراسی که شما میگید بزرگشون داره این حرفو میزنه. میگه آزادی به مفهوم حقوق و اختیارات فردی و مجوزی برای هر نوع اظهار وجود و بی‌بندوباری فردی مبدل شده است. موضوع تسلط بر نفس و تغییر به خدمات اجتماعی اعتبار خود را از دست داده است. اینه که همه چیز از دست از کنترل خارج شده. از این رو در عمل آزادی فردی در فقدان محدودیت‌های اخلاقی تجلی می‌یابد و محدودیت هنگامی معنا پیدا می‌کند که قانون برای دفاع از منافع مادی افراد حکومت کند. ارزش‌هایی که پیوسته رسانه‌های جمعی تبلیغ می‌کنند تجلی کامل فساد اخلاقی و انحطاط فرهنگی است. در این رابطه به ویژه تلویزیون یک مهاجم فرهنگی جدی است. برای بخش بزرگی از جهان امروز به ویژه برای جوانان تلویزیون مهمترین ابزار تربیتی و اجتماعی است. تلویزیون به سرعت جایگزین مسئولیت سنتی خانواده، کلیسا و مدرسه می شود. عصر خرافه گرایی، عصر اسطوره گرایی، عصر طبیعت گرایی و مادی گرایی، عصر خرد گرایی، عصر دین گرایی، عصر راسیونالیستی که دوم و خرد گرایی دوم، عصر بردهداری، عصر دریا، عصر اتم، عصر استعمار، عصر ماشین، همه اینها اثرشون جمع شده در عصر تکنوترونیک. و عصر 13 که الان آغاز شده 10 سال پس از حرفای آقای بریژینسکی، عصر سیتانیسم در غرب، عصر شیطانگرایی است، عصر شیطان پرستی است و عصر شیطان محوری است. چه بگید سیتانولوژی، چه بگید سیتانیزم، چه بگید سیتانیزاسیون. زمانی که تو همین ساختمون بغل دستی 53 تا گروگان، 53 تا جاسوس اینجا دستگیر شده بودن، میدونید چه کسی طرح حمله به ایران رو صادر کرد؟ در مقابل سایرس ونس و مانسکی و دیگران که نظر معتدلی داشتن، میگفتن نباید جنگ کرد علیه ایران، باید با اطراق سیاسی اینو حل کرد، همین آدم بود که طرح حمله به اینجا رو مطرح کرده بود که بیان توی تبت، از تبت بیان نزدیک گرمسار، از گرمسار حمله کنن به همینجا، اینجا رو منهدم کنن، گروگانها رو آزاد کنن، ببرن اون طرف خیابون شهید مفتی تو استادیوم شیرودی، از اینجا با هلیکوپتراشون منتقل کنن به صحرای منظری، از منظری هم با هواپیما از کشور خارج کنن. این آدم در دفاع از در واقع لیبرال دموکراسی تا این حد خشونت گراست، تا این حد چهره رادیکال محسوب میشه آقای بریژینسکی. یه دانشگاهی صرف نیست، در مقام مشاور عالی امنیت ملی ایالات متحده طراح حمله به ایران بود. ولی این آدم ببینید اینجوری داره حرف میزنه در مورد آینده این تفکر. نگاهش به گزاره های کلان و کلیدی تفکر غرب اینه. لذا همه ی آنچه که در اعصار 12 گانه غرب برشمردین، در نگاه فلسفی به غرب، نگاه تاریخی به غرب، نگاه جامعه شناسی به غرب، اثرش جمع میشه در عصر تکنوترونیک. و عصر تکنوترونیک حلقه واسطی است که بشر رو هل میده و در واقع کانال و مجرایی است که بشر از اونجا حرکت میکنه به سمت سیتانیسم. در اینجا بود و نبود مطرح نیست، اینجا نمود مطرحه. نمود همون چیزیست که همیشه گفتیم. حضرت حافظ رحمت الله علیه میفرماد که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. و در تفسیر این حضرت علامه جوادی عاملی فرمودن که این منظور خواجه تعین بوده، زهر چه رنگ تعین پذیرت آزاد است. این تعین مگه غیر از نمودگراییه؟ و امروز ما سیر انحطاط تمدن و تفکر غربی رو در این مسئله میبینیم. برای تبیین عصر تکنوترونیک دو تا منبع عمده آقای بریژینسکی رو، یکی از اون کتاب در جستجوی امنیت ملیش رو و مهمتر از اون همین کتاب خارج از کنترل رو پیشنهاد میکنم. دو جلسه دیگه ما بحثای باقی مونده رو اشاره میکنیم و انشالله مبحث غربشناسی رو تمام میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
tebyan.net gencine-i sotii